الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث ماده امر بود. صادق الکفایه لله مقامه الشریف فرمودند در این ماده امر جهاتی از بحث وجود دارد که اینها بایستی مورد بررسی قرار بگیرد. جهت اولا فرمود مفهوم و معنای لفظ امر است. فرمودند این مفهوم امر در دو مقام بحث می شود، یکی مفهوم لغوی و عرفی و یکی مفهوم اصطلاحی. نتیجه بحث که جلسه قبل مفصل بیان کردیم به اینجا منتهی شد که صاحب کفایه فرمود ماده امر در کتاب و سنت استعمالات متعددی دارد که 7 موردش را بیان کردیم اگر خاطرتون باشه. جلسه قبل 7 مورد از موارد استعمال را بیان کردیم. حالا کلام در این است که از این استعمالات 7 مورد این لفظ امر و ماده امر در کدام یک از اینها حقیقت است؟ چون استعمال که دلیل بر حقیقت نمی شود، این لفظ امر در این موارد 7 گانه در کدام یک از اینها حقیقت می شود؟ به چه نحو است؟ آیا حقیقت است؟ آیا مشترک لفظیه؟ صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف فرمودند ما نمی توانیم هیچ حکمی در اینجا داشته باشیم که آیا این موارد متعدده که لفظ امر در آنها استعمال شده از باب حقیقت و مجازه؟ یعنی بگیم یه مورد حقیقت است و بقیه مجاز است. این یه احتمال. احتمال دوم آن است که بگیم مشترک لفظیه، یعنی لفظ امر در همه این موارد به نحو حقیقت است. احتمال سوم هم این است که بگیم مشترک معنویه، یعنی در یک معنای جامع این لفظ امر وضع شده است، معنای جامعی که همه موارد را در بر می‌گیرد. حالا از این 3 احتمال، یعنی حقیقت و مجاز، مشترک لفظی و مشترک معنوی، کدام احتمال ترجیح دارد؟ صاحب کفایه می‌فرماید هیچ احتمالی در اینجا ترجیح ندارد. یعنی ما در این استعمالات متعدده هیچ یک از این 3 احتمال را نمیتوانیم تقویت کنیم. البته بعضی ها خواستن بگویند نه، اگر امر دائر بشود بین حقیقت و مجاز از یه طرف و مشترک لفظی از طرف دیگر، خواستن بگویند که مشترک لفظی ترجیح دارد بر حقیقت و مجاز. بعضی ها برعکس گفتن اذا دار الامر بین حقیقت و مجاز و مشترک لفظی، حقیقت و مجاز اولا هست از مشترک لفظی. این احتمالاتی است که در اینجا گفتن. ادله‌ای هم آورده ان. صاحب کفایه می‌فرماید ما قبلا در مقدمات همین کتاب کفایه بیان کردیم که وقتی که این حالات با هم متعارض می‌شود، یعنی حقیقت و مجاز با مشترک لفظی، هیچ حالتی بر حالت دیگر ترجیح ندارد. استدلال هایی که ذکر کرده اند برای ترجیح، فرمود این اصطلاحات و این استدلال ها به درد نمی خورد. لأنها وجوه ظنیه ولا دلیل على اعتبار الظن. این استدلال ها ظنیه، استحسانیه و ما دلیلی هم بر حجیت مطلق ظن نداریم. لذا این ادلهی که اقامه کرده اند بعض الاصولیین به درد نمیخورد. پس چه کنیم؟ وقتی که امر دائر شد اینجا باید چه کار کنیم؟ صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید باید رجوع به اصول عملیه بکنیم. یعنی در هر موردی ببینیم مقتضای اصل عملی چه میشود، به همون اصل عمل کنیم. و الا از جهت ظهور لفظی ما نمیتوانیم این کار را بکنیم. خب نتیجه این حرف تا اینجا چه میشود؟
نتیجه این میشه، نتیجه این حرفا تا اینجا، هنوز یه قدم دیگر مانده، تا اینجا نتیجه این فرمایش صاحب کفایه این میشود که لفظ ام مجمل میشود، یعنی فرمایش صاحب کفایه نتیجهش این میشود تا اینجا ها. لفظ امر موارد استعمال متعددی دارد، نمیدانیم کدام حقیقت است، کدام مجاز است، مشترک است یا کذا، پس بنابراین لفظ امر در معانی متعدده چی میشود؟ مجمل میشه دیگه، چون نمیدانیم کدام یک از اینا هفت مورده، کدام یک معنای حقیقی است، کدام معنای مجازی است، نمیدانیم. خب پس بنابراین لفظ امر در کلام شارع بدون قرینه اگر وارد بشود مجمل میشود و ما نمیتوانیم او را بر هیچ شک از اون معانی هفتگانه هم کنیم. تا اینجا نتیجه بحث این میشود. همین دو خط مونده به آخر بحث که این بحث تمام بشود، قلم بر میگردد، میفرماید ولکن لایبعد. یه لایبعدی صاحب کفایه اینجا میفرماید، اینو دقت بفرمایید. بگم تا توضیح بدهم نکات مهم اصولی در اینجا نهفته شده است. میفرماید ولکن لایبعد که لفظ ام ظهور در معنای طلب داشته باشد. لفظ امر ظهور در معنای طلب داشته باشد. خوب دقت بفرمایید، اون نکته ای گفتم این است. صاحب کفایه نمی فرماید لفظ امر حقیقت در معنای طلب است، می فرماید لفظ امر ظهور در معنای طلب دارد. اینجا فرق بین معنای ظاهر و معنای حقیقی باید مشخص بشه. معنای این که بگیم حقیقت است این لفظ در این معنا، یا این که بگیم این لفظ در این معنا چی دارد؟ ظهور دارد. اینها باید از هم جدا بشه. خوب دقت بفرمایید. اگر بگیم لفظی در یه معنای حقیقت دارد، به این لازمش این میشود که این لفظ در غیر اون معنا اگر استعمال بشود مجاز میشود، یعنی بقیه معانی میشن مجاز. اگر یه لفظی در یک معنای حقیقی بشود، این لفظ در غیر اون معنا قطعا مجاز میشود. اما اگر گفتیم یه لفظی در یه معنای ظهور دارد، توجه فرمودید، اگر این لفظ را در معنای دیگری استعمال کرد، اون معنا مجاز نمیشود ها، اون معنا می شود خلاف ظاهر ولی مجاز نمی شود. پس بناءً علی هذا فرق بین حقیقت و ظهور این می شود که ظهور اعم از حقیقت می شود، یعنی ظهور اعم از حقیقت می شود. می تواند حقیقت باشد، توجه فرمایید، که غیرش بشود مجاز. می تواند این معنایی که الان ظهور دارد، این معنا با معنای دیگر جمع بشود، این معنای دیگر مجازی هم نباشد، منتها در این معنا چی دارد؟ بفرمایید ظهور دارد. حالا یه مثالی بزنیم برای عزیزان که انشاءالله خوب ملموس بشود فرق بین ظهور و بین حقیقت. مثال را دقت کنید. فرض کنید کلمه دانشجو، لفظ دانشجو الان ظهور در چی دارد؟ ظهور در کسانی که تحصیلات دانشگاهی دارد، توجه فرمودید. اما اگر به طلبه بخواهیم بگیم دانشجو، این خلاف ظاهر است، اما مجاز که نیست، طلبه هم واقعا دانشجوه، مجاز نیست ولیکن خلاف ظاهر است. پس بنابراین فرق ظهور با حقیقت این می شود که لفظ اگر در یه معنای حقیقی شد، استعمالش در غیر اون معنا مجاز می شود، توجه فرمودید. اما اگر یه ظهوری پیدا کرد در غیر اون معنا، می شود غیر ظاهر، ولی غیر ظاهر همیشه مجاز نیست، غیر ظاهر می تواند مجاز هم نباشد. حالا چون ذهن ما انس گرفته با این لفظ دانشجو در این موارد استعمال میشه، در غیر این خلاف ظاهر می شود ولی مجاز که نمی شود، توجه فرمودید. و به عبارت اخرى، اینو دقت کنید که عبارت کتاب هم روشن می شود، به عبارت اخرى وقتی که لفظ گفته می شود، از این لفظ یک معنایی به ذهن سبقت میگیرد، این سبقت معنا به ذهن دو جور میشود، حقیقت و ظهور از همین جا درست میشود. وقتی که لفظی گفته میشود، از این لفظ یک معنایی به ذهن سبقت میگیرد، این سبقت معنا به ذهن دو جور میشود، یا تبادر دو جور میشود. یک وقت تبادر حاقی است، تبادر حاقی یعنی از حاق لفظ این استفاده می شود. این تبادر حاقی علامت حقیقت می شود که قبلا هم تو مقدمات کتاب گفتیم تبادر علامت حقیقت. اما یه وقت این سبقت معنا بزن حاقی نیست، به خاطر کثرت استعمال است، یعنی از حاق لفظ نیست، به خاطر این است که عرف این لفظ را در این معنا زیاد استعمال کرده، یعنی ناشی از کثرت استعمال است. مثل همون لفظ دانشجو، اینجا این تبادر منشأ ظهور می شود، منشأ حقیقت نمی شود. پس از تبادر علا قسمین، تبادر حاقی و تبادری که ناشی از کثرت الاستعمال است. تبادر حاقی دلیل بر چی می شود؟ حقیقت می شود و غیر اون معنا دیگه مجاز می شود. ولیکن تبادری که ناشی از کثرت استعماله سبب ظهور فقط می شود، غیر اون معنا دیگه مجاز نمی شود. حالا با توجه به این نکته و بحثی که خدمت شما گفتیم بریم سراغ ما نحنفی. صاحب کفایه می فرماید لفظ امر ظهور در طلب دارد، ظهور دارد در طلب، نه اینکه در طلب حقیقت باشد و بقیه معانی مجاز بشود. یعنی عرف لفظ امر را زیاد در طلب استعمال کرده به گونه ای که وقتی ما لفظ امر را میشنویم چی تو ذهنمون میاد؟ طلب تو ذهنمون میاد، ولی این به نحو ظهور است نه اینکه به نحو حقیقت باشد. نتیجه بحث این شد که صاحب کفایه میفرماید پس لفظ امر مجمل نشد. دو خط قبل فرمود مجمل است، الان میفرماید لفظ امر مجمل نیست. اگر در کلام شارع ما لفظ امر را دیدیم او را حمل میکنیم بر طلب، بقیه معانی دیگر احتیاج به قرینه دارد، اما معنای طلب احتیاج به قرینه. البته نمیگیم حقیقت در معنای طلب است، میگیم ظهور دارد در معنای طلب. توجه فرمودید که وقتی در کلام شارع دیدیم این را، لفظ امر را حمل بر همان طلب می کنیم. اینجا جهت اول از جهاتی که مربوط به بحث لفظ امر بود تمام می شود. این را تطبیق کنیم انشاءالله آماده می شویم برای جهت دوم و جهت سوم که انشاءالله هر دوتا را به حول قوه خدا در این جلسه بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمود و انما المهم بیان ما هو معناه عرفاً و لغتاً. اونی که مهم است بیان اون چیزی است که معناه، یعنی معنای لفظ امر است، عرفاً و لغتاً. چرا این مهمه؟ لیحمل، ضمیر یحمل میخوره به اون لفظ امر، لیحمل این لفظ امر علیه، یعنی بر اون معنای عرفی و لغوی، فی ما اذا ورد بلا قرینه، هر کجا که وارد بشود لفظ ام بدون قرینه این را هم کنیم. الان ببینید بحث چی را براتون گفتیم؟ بحث حقیقت و بحث حقیقت و بگید حقیقت و ظهور دیگه. ببینید اینجا این کلام صاحب کفایه اشاره به همون دارد. این عبارت را دقت کنید، براتون میخونم، دقت کنید با توجه به همین مطلبی که گفتیم. بیان و ما هو، همین عبارت که الان خوندید، بیان و ما هو معناه عرفن و لغتن. بگید عرفن اشاره به چیه؟ ظهوره. لغتن اشاره به چیه؟ حقیقته. ببینید کلمه به کلمه کفایه که میگم معنا دارد همینه. لغتن و عرفن اینا مترادف نیستن با هم ها. عرفن ظهور را میخواد بگوید، لغتن آن معنای حقیقی را میخواهد بفرماید. و قد استعمل، یعنی این لفظ امر، فی غیر واحد من المعانی هفت معنا فی الکتاب و سنه، ولا حجت علا انه، ضمیر انه خود به استعمال، علا انه این استعمال، علا نحو الاشتراک اللفظی این یه احتمال، اول معنوی این یه احتمال، اول حقیقت و المجاز، هیچ دلیلی هم نداریم که یکی را بر دیگری ترجیح بدهیم. و ما ذکر فی ترجیح عند تعارض هذه الاحوال، اون ادله‌ای که ذکر شده بر ترجیح بعضی بر دیگری، لا سلما، اگر در این ادله خدشه نشود و مناقشه نشود، اگر اینها هم پذیرفته بشه، ولم یعارض به مثلهی و معارضه به مثلش نشود. مثلا بعضی گفتن حقیقت و مجاز ترجیح بر اشتراک داره و یه دلیلی گفتن، بعضی ها گفتن نه، اشتراک ترجیح بر حقیقت و مجاز داره و یک خب دلیل این با دلیل او چیکار میکنن؟ تعارض میکنن دیگه. لولم یا آرز، یعنی همه اینها را بپذیریم، لا دلیل علی ترجیح به، دلیلی نیست بر ترجیح دادن بهی، یعنی به اون موضوع که رفت ترجیح. چرا لا دلیله؟ چون ظن است و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. فلابد مع التعارض، وقتی که این سه حالت با هم تعارض کرد، یعنی مشترک معنوی و مشترک لفظی و حقیقت و مجاز، لابد من الرجوع الی اصل فی مقام العمل، به اصول عملیه، یعنی اصل لفظی نداریم، باید به اصول عملیه مراجعه کنیم. نعم لا علم ظهوره، بله اگر دانسته بشود. اینجا عبارت رو دقت کنید، همون نکته مهم است. لا علم ظهوره، یعنی ظهور لفظ امر، فی احد معانیه، در یکی از این هفت معنایی که گفتیم، ولوه تومله، اگرچه احتمال بدهیم، انهو یعنی این ظهور، کان لل انسباق من الاطلاق، این ظهور به خاطر انسباق یعنی تبادر، به خاطر تبادر اطلاقی، اطلاقی یعنی کثرت استعمال، تبادری که ناشی از کثرت استعمال است. فلیهمل، پس باید حمل بشود این لفظ امر علیه، یعنی بر همون معنایی که تبادر می شود. و ان لم یعلم، اگرچه ندانیم، انهو یعنی لفظ امر، حقیقتون فیه بالخصوص، ظهور را می دانیم اما حقیقت بودن را نمی دانیم. و ان لم یعلم انهو یعنی این لفظ امر حقیقت است و معنا بالخصوص، او فی ما یعمه، یا این که حقیقت است در اون معنایی که یعمه، یعنی شامل این معنا هم می شود، یعنی حقیقت در دو تا معنا باشه شامل این هم می شود. اما می بینیم که لفظ امر چیه؟ این معنا زودتر به ذهن ما می آید. اگر این طور باشه باز هم باید این لفظ امر را در کلام شارع حمل بر همین معنایی بکنیم که درش چی دارد؟ بگید درش چی دارد؟ ظهور دارد یا حقیقت است؟ ظهور دارد، کاری به حقیقتش دیگه نداریم. توجب کمالا یبعد، همان گونه ای که بعید نیست، ان یکونه، یکونه یعنی لفظ امر، چزالکه یعنی ظاهرن فل معنی الاول، که همون چی بود؟ طلب بود. کمالا یبعد ان یکونه لفظ امر چزالک، یعنی ظهور و تبادر اطلاقی داشته باشد، فل معنی الاول، که همون معنای چی بود؟ طلب بود. پس هر وقت لفظ امر در کلام شارع دیده شد، حمل بر همون معنای در معنای طلب میکنیم. انتهى الكلام في الجهة الأولى، بریم سراغ جهت ثانی. جهت ثانی در رابطه با لفظ امر این است که صاحب کفایه میفرماید آیا در صدق لفظ امر علو معتبر است یا معتبر نیست؟ در صدق لفظ امر علو معتبر است یا نه؟ یعنی چه؟ یعنی لفظ امر را اگر درباره شخصی به کار ببریم، میگیم امر زیدون، زید امر کرد، آیا اون امر باید در رتبه بالاتری نسبت به مأمور باشد یا نه؟ لفظ امر وقتی میخواهد بر یه شخصی صدق بکند، مثلا میگیم پدر به بچه اش امر کرد، توجه آیا علو معتبر است یا این که علو معتبر، بگیم بچه ای به پدرش امر کرد. مثلا من با مثال میگم آیا علو معتبر است یا این که علو معتبر، یعنی همیشه امر باید مقام بالاتری باشد نسبت به مقام پایینتر، تا این که لفظ امر در اینجا صدق داشته باشد. در رابطه با این مسئله سه قول وجود دارد. قول اول قول صاحب کفایه است، می فرماید در لفظ امر حتما علو معتبر است، لذا اگر دو نفر با هم مساوی باشند، مساوی به مساوی نمی تواند امر بکنند، یعنی لفظ امر اینجا صدق نمی کند. یا اگر یک کسی سافل باشد نسبت به عالی، پایین تر، نمی توانیم بگیم به بالاتر چیکار کرده؟ امر کرده. خب به چه دلیل؟ می فرماید به دلیل تبادر، چون از لفظ امر تبادر می کند علو. لفظ امر برای اینکه تبادر برای عزیزان روشن بشه میگم ها، لفظ امر معادل فارسیش دستور است. ما در فارسی میگیم دستور، عرب ها میگن امر. وقتی که در فارسی میگیم فلان شخص دستور داده است، یعنی مقام بالاتر به پایینتر، پایینتر که به بالا دستور نمیده، که کلمه امر معادل و مرادف فارسی او دستور است. در فارسی از کلمه دستور چی تبادر میکنن؟ حلوف تبادر میکنن. توجه برمودی؟ میگیم رئیس اداره مثلا به معاون اداره دستور دادن که این کار رو انجام بده، نمیگیم معاون اداره به رئیس اداره دستور داده. کلمه امر هم در لغت عرب به همین معناست. پس علو معتبر است و دلیل علا اعتبار علو همون چی میشود؟ تبادر میشود. این قول اولی که صاحب کفایه. پس صافل و مساوی کلمه امر در اونها صادر نمیشود. و اما قول ثانی، قول جناب محقق قمی، میرزای قمی صاحب قوامی الله مقامه الشریف است، ایشان فرموده است در لفظ امر علاوه بر علو استعلا هم معتبر است. هم باید علو باشد هم باید استعلا باشد. یعنی چی؟ یعنی شخص عالی از مقام و منصب علو خودش اظهار کند او را، یعنی با یک تمطراقی و با یک حالت اعمال قدرتی این را بیان بکنه. من به شما میگویم که این کار را نگوید مثلا رئیس اداره بگه من از شما میخواهم که مثلا شما این کار را انجام بدهید، خواهش میکنم که این کار را انجام بدهید. میرزای قمی فرموده است نه، علاوه بر علو استعلا هم هست. فرق بین علو و استعلا چیه؟ علو یعنی برتری واقعی، استعلا یعنی اظهار این برتری. برتری را باید اظهار کنه. مثلا پدر به بچهش اظهار برتری بکنه، اینجا میشه امر. اما اگر پدر اظهار نکرد این معنا را، دستوری داد به بچهش میگه برو این کار را انجام بده، اما مثلا میگه من به تو میگویم این کار را انجام بده، همین میگه برو این کار را انجام بده، اظهار نمی کند اون علو به خودش را. میرزا فرموده از اینجا امر گفته نمیشه. امر هر دوتا را میخواهد، هم علو را میخواهد و هم استعلا را میخواهد. صاحب کفایه میفرماید نخیر، ما این حرف را قبول ندار. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه استعلا تبادر نمی کند. اگر یه مولایی به عبد خودش امر کرد اما اظهار نکرد علو به خودش را، فقط امر کرد، یه امر ساده ای کرد، برو این کار را انجام بده، برو این مثلا نان بخر، برو مثلا در بازار فلان چیز را بخر، نگفت من به تو میگویم که مولای تو هستم که این کار را انجام بده، میگه این مقدمات را نگفت، یه امر خالی کرد، خب بازم به این امر گفته میشود دیگه. اظهار لازم نیست چقدر من اظهار علو بکنم، همین امر ساده مولا توجه فرمودی که علو دارد، عرف همین میگوید مولا به عبدش دستور داده. لازم نیست که حتما اون مقام مولویت خودش را اظهار بکنه. توجه فرمودی مثلا این همه اوامر در قرآن هست، خدا هیچ کجا هم اظهار و علوی نکرده که من چه خدای شما هستم، من چه رب شما هستم، من چه پروردگار شما هستم، به شما میگویم این کار را انجام بدید. اقیم الصلاة و آت الزکات امر فرموده. یا رسول خدا موارد متعددی امر میفرمود، نمیفرمود من رسول الله هستم و عرض اطاعت شما بر من واجب است کذا و کذا پس باید این کار را انجام تا بگیم اینها میشه امر پیغمبر. نه، رسول خدا یه امر ساده ای هم که بکنن هیچ ظهور و اظهاری هم درش نداشته باشه. توجه برمودی باز هم به این امر گفته میشود. استعلا در ما نحنفی معتبر نیست. اینم قول سامی. و اما قول سالس، قول بعضی از اصولیین است. اینه دقت کنی، قول سالس در دقیق است. قول سالس فرمونده است در صدق امر عهد الامر این معتبر است، یا علو یا استعلا. فرق این قول سوم با دوم روشن بشه ها. قول دوم چه قول محقق قومی بود؟ میگفت علو و استعلا با هم. این یکی به نحو تردید میگوید، میگوید در صدق امر یا علو معتبر است یا استعلا معتبر است. یعنی چه؟ یعنی اون کسی که امر میکند یا باید یه مولایی باشد که علو واقعی داشته باشد تا امر صد کند، یا این که اگر یه شخص پایین تری هست امرش را به صورت استعلایی بیان، یعنی پایین تره ها، ولی میگوید من به تو میگویم این کار را انجام بده. مثلا یه شخص پایین‌تری به یه شخص بالاتری استعلا می‌کنه، سافل به عالی استعلا می‌کنه، میگه من به تو میگویم این امر را انجام بده. توجه فرمایید، گفته بازم امر صدق می‌کنه، ولو این شخص سافل است، اما چون در کلام خودش اظهار استعلا کرده، بناء علی هذا چی می‌شود؟ امر بر کلام او صدق می‌کنه. علو ندارد ها، پایین‌تره، ولی چون لفظ خودش را به صورت، دیدید بعضی از بچه ها به پدرشون یه وقت مثلا توجه کرد، من میگم باید این کار را انجام بدهی، این الان میشه همون استعلا، استعلای بدون علو. بچه از پایین تر از پدرشه، اما امر میکند به پدرش به معنا که من به تو میگویم شما باید این کار را انجام بدهی. مثلا بچه ها که مقدار کوچکتر هستن، دو توجه کردی، خب تو بادی بچگی خودشون هستن، این را خب طبق فرمایش این بعض اصولی این اینجا گفته امر میشه. پس بنابراین در صدق امر احد الامر المعتبر است، یا علو بگید با من، یا علو یا استعلا. خب ما دلیل علی ذلک، بزرگواری که این مطلب را فرموده است، دلیلشون بر ما نهمچی فرموده است، دلیل ما دو چیز است. گفته است که اگر یک شخص سافلی از روی استعلا، مثل مثالی که زدید، شخص سافلی از روی استعلا به یک شخص عالی امر کند، عقلا به اون میگن انک لما تأمره، انک لما، توبیخش میکنن دیگه، به اون سافل میگوین انک لما تأمره، تو چرا به بالاتر از خودت امر میکنی؟ به این بچه میگن بچه نادان، چرا به پدرت اینطور حرف میزنی؟ انک لما تأمره، تو چرا این را امر میکنی؟ گفته این جمله را که عقلا میگن، دو تا دلیل از توش استفاده میشود که اینجا امر صدق میکنه. اولین دلیل این است که او را توبیخش میکنه، همین توبیخ دلیل است که امر صدق میکنه. اگر امر صدق نکنه خب چرا توبیخش کنن؟ توبیخش میکنن به خاطر اینکه امر صدق کرده و این را توبیخش میکنن، و الا اگر امر صدق نکنه چرا این را توبیخش کنن؟ خب یه حرف عادی زده. میگن توبیخش میکنن به خاطر اینکه امر صدق میکنه، هذا اولا. و اما ثانیاً در این عبارت میگن انک لما تأمره، یعنی به اون کلام او امر صدق میکنه، اون کلمه تأمره چرا به او امر. پس ببین دو تا دلیل شده ها، یکی اصل توبیخ است، خود توبیخ بیانگر این است که اینجا امر صدق کرده که توبیخش میکنه، و الا اگر امر صدق نکند برای چی اینو توبیخش بکنه، هذا اولا. و اما ثانیاً لفظ لما تأمره، میگن چرا تو او را امر میکنی؟ پس معلوم است اون کار او امر بوده که میگن لما تأمره، یعنی این جمله لما تأمره امر را بر فعل او صادق دانستند که این را بهش گفتن. پس بناهن الهاتا در اینجا اگر سافل نسبت به عالی از روی استعلا یک امری بکند، اینجا هم امر صدق میکنند. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف از هر دو دلیل جواب میدهد. اما دلیل اول میفرماید اون توبیخی که در اونجا کردن، توبیخ عقلا به خاطر امرش نیست، توبیخ عقلا به خاطر استعلاه، نه به خاطر امر، به خاطر اینکه خودش را بزرگ جلوه داده است. میگن اصلا تو خیلی کوچکتر از این هستی که بخواهی خودت را بزرگ جلوه بدهی. توبیخ علل استعلاء است، لا علل امر. میگن چرا حد خودت را فراموش کردی، پای خودت را از حد خودت بیرون گذاشتی، تو خیلی کوچکتر از این مقام ها هستی. به خاطر استعلاء را توبیخ میکنن، نه به خاطر اینکه امر صدق میکنه. نه اصلا مقدمه امر که همون استعلاء باشه، میگن تو اصلا تو اون مقدمه اشتباه کردی، چرا اصلا خودت را بزرگتر از پدرت جلوه دادی. حالا این جواب دلیل اول. و اما دلیل دوم لما تأمره، که اینجا لفظ امر آوردن، فرموده است استعمال واژه امر در اینجا نه به خاطر صدق امر حقیقی است، بلکه به خاطر صدق امر ادعایی است، یعنی خودش خیال میکند که امر کرده، نه اینکه عقلا امر او را امر میدانند. توجه فرمودی؟ چون این خودش توهم کرده که امر کرده، بر اساس توهم او با او صحبت می، یعنی امر ادعایی نه امر واقعی و حقیقی. عقلا این را امر نمی دانند، یا تو خیال می کنی که داری امر می کنی، تا از رو بر اساس خیال خودش با او صحبت می کنند نه بر اساس صدق واقع. توجه فرمودید، مثل یک کسی که نماز شکسته و بسته خوانده، میگیم این چه نمازی است که میخوانی؟ یعنی بر خیال خودت نماز خوندی، ولی نماز واقعی چه نیست. وقتی که به اون میگیم این چه نمازیه که میخوانی، نه اینکه کار تو واقعا نماز است، یعنی این نماز تخیلی تو نماز واقعی نیست. بر یعنی صدق عنوان صلات بر این عمل صدق واقعی نیست. اینجا صدق ادعایی و تخیلی طبق اعتقاد مخاطب است، یعنی مخاطب خیال میکند اینجا امر است، ولی اونجا که امر واقعی وجود ندارد. فنا انا علی هذا فتلخص مما ذکرنا ان الحق هو القول الاول و هو انه يعتبر في صدق لفظ الام العلو ولا شيء آخر. همون علو معتبر است و چیز دیگری در ما نحن فی اعتباری ندارد. این را سریع بخوانیم بریم جهت سادسه. بسم الله الرحمن الرحیم. الجهت الثانیه الظاهر اعتبار العلو فی معنى الامر. علو معتبر است در مفهوم امر. فلا یکون الطلب من السافل او المساوی امر ولا اطلقا، یعنی لفظ امر، علیه یعنی بر طلب سافل و مساوی. اگر یه وقت بر طلب سافل و مساوی امر گفتن، کان این اطلاق به نحو من الانا یعنی مجازن، به نحو من الانا یعنی مجازن هست. این قول خود صاحب کفایه. که قول دوم قول محقق قمی، کما ان الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء، لزومی ندارد، معتبر نیست، یعنی شرط نیست. استعلاء یعنی اظهار علو، یعنی علاوه بر این که علو است، این هم باید اظهارم بکنه، نه این معتبر نیست. فیکون الطلب من العالی امرن، طلب از عالی امر است، ولو کان اون عالی مستخفزن به جناههی، یعنی اگر چه اون عالی تواضع میکنن، مستخفزن به جناههی یعنی تواضع میکنن، اگر چه تواضع میکنن. توجه فرمودی، ولیکن این حقیقتا بهش امر گفتیم، یعنی لازم نیست که حتما از اون مقام علو به خودش اون را اظهار بکند. من به شما میگویم، من که پدر شما هستم، یا من که پیغمبر شما هستم، من که امام شما هستم، نه لزومی نداره. امام همینطور هم که یک امری بکند امر محسوب میشه. پس اینم قول دوم که قوله محقق قمی، اینم رد میشه. و اما جا قول سوم، و اما احتمال اعتبار احده ما، احتمال اعتبار یکی از این دوتا، کدوم و ما با کجا میخوره؟ علو و استعلاء. این فضعیف، این ضعیف است. چرا ضعیف است؟ صاحب کفایه ببینید میخواد جواب بدهد، در ضمن جواب دلیل طرف مقابل را بیان میکنه. دلیلش چی بود؟ گفتیم اگر یه سافلی به یک عادی امر کند، عقلا او را تقبیح میکنند، میگن انک لما تعمره، تو چرا به این امر میکنی؟ این جمله عقلا دو تا دلیل از توش در میاد، یکی اصل توبیخ، یکی کلمه لما تعمره که صدق امر در اینجا شده. فرماید و این دلیل اول، و تقبیح الطالب سافل من العالی المستعلی علی، تقبیح کردن اون کسی که طلب میکند و مقامش پایین تره از شخصی که بالاتر است. این کلمه المستعلی علی صفت سافل ها، یه وقت صفت عالی نگیرید ها. چه خوب بود که صاحب کفایه اینو بعد از همون سافل می آورد، می فرمود تقبیح و طالب سافل المستعلی علی، یعنی بر اون عالی. توجه فرمودی، تقبیح و طالب سافل من العالی، که المستعلی این سافل، علیه یعنی بر اون عالی، و توبیخه، یعنی توبیخ این سافل به مثل با این جمله که میگن انک لما تعمر، لم تعمره، یه وقت نخونید ها، لما تعمره، چرا او را امر میکنی؟ این تقبیح انما هو علی استعلاء، این تقبیح و توبیخ بر برتر دانستن است، لا علی امره حقیقتا بعد استعلاء، نه اینکه این تقبیح به خاطر امر باشه، تقبیح به خاطر استعلاء است، توبیخ به خاطر، میگن چرا تو خاطر از مقام خودت بالاتر بود؟ نه اینکه چرا امر کردی، نه مقدمه امر، اصلا چرا حد خودت را اضافه تر گرفتی، توبیخ برای او میشود. این یکی. و انما چون بله اونم میشه، بله این احتمالم صحیحه، مستعلی نخوانیم، مستعلا بخوانیم، صفت همون عالی هم میگه، بله من العالی المستعلا علیه، اینجوری بگیم دیگه همون صفت خود عالی هم میشود. و انما یکون، این انما جواب دلیل دوم میشه. گفتیم از این جمله چند تا دلیل استفاده شد، یکی توبیخ بود، این جواب دادیم. توبیخ به خاطر استعلاء است نه به خاطر ام. الان جواب دلیل دوم میگن لمه تعمره، اون آقا استدلال میکرد بهش، میگن لمه تعمره، چرا به او امر کردی؟ پس معلوم است که این کار آقای سافل چی بوده؟ امر بوده که میگن لمه تعمره. میفرماید حالا میخواد جواب بده، و انما یکون اطلاق الامر علی طلبهی، اطلاق کردن امر بر طلبهی یعنی طلب سافل، به ما هو قضیت استعلائهی، به واسطه اون چیزی است که مقتضای توهم خود این آقا هست. استعلائهی یعنی استعلاء سافل، چون سافل توهم کرده بود که بالاتر از اونه دیگه، به خاطر توهم او بهش میگن امر، یعنی امر است طبق توهم خودت نه طبق واقع. پس بناهن علاوازا به این امر واقعی گفته نمیشود، امر پنداری گفته میشود. و کی فکان، خلاصه کلام دلیل ما در این که به سافل امر گفته نمیشود دلیل چیه؟ صحت سلب است. ففی صحت سلب الامر ان طلب سافل، صحیح است صحت سلب دارد واژه امر از طلب سافل. میگیم طلب سافله لیسه به امر، طلب سافل دستور نیست. خب همین صحت سلب دلیل است برای اینکه این مجاز میشود. ففی صحت سلب الامر ان طلب سافل ولو کان اون سافل مستعلیا، در این صحت سلب کفایتون. بفهمید نه مستخفزن لجنای، نه این که بگوید من خواهش میکنم، اون که وقتی دیگه خواهش میکنم اصلا دیگه امر را به کار نبرده است، گفته از تد ایمن که امر نکرده. ببینید کلام ما در روز یه سیغه ای را به کار ببره،
خب دیگه خواهش من اینه که این کار را انجام بدید.
نه نه اگر کلمه نه مستخفزن لجنای یعنی استعلا نداشته، یعنی اظهاری نکنه، ساده بگوید. ببینید ما یه استعلا داریم، استعلا یعنی اون مقام خودش را اظهار بکنه، طبعاً مستحفظم به جانان یعنی استعلا نکنه، همین امر ساده ای بکنه، نه اینکه بیاد بگه من خواهش میکنم. واقعا میتواند یه شخص عالی دستور نده بگه من خواهش میکنم، خب اینجا قطعا اینجا امر گفته نمیشه.
استعلا رو
بلکه
امر ممتنی
و
اون مقام
مولوی، یعنی اظهار، نه یعنی
اظهار.
چرا؟
بیاد مقدمه‌گیری بکنه بگه چون من فلانم رو بهمانم.
چرا؟
بر اساس مولویت خودش.
نه نه اگر این اصلا استعلاء گفته نمیشه، این امر ساده. ما یه امر ساده داریم، یه خواهش داریم، یه استعلاء داریم. صاحب کفایه همچنین است که همین امر ساده دلیل بر علو، همین علو بش کافه. میرزا میخواد بفرماید نه، این امر باید ناشی از اون مقام مولویت باشد، به جوری که این مولویت خودش رو اظهار باید بکنه. توجه کنید عدم الاستعلاء، مستخدم الجناه یعنی استعلاء، خب دیگه به قرینه هم ببینید مستخدم الجناه اگر بخواهد بگوید من از شما تقاضا میکنم و خواهش میکنم، قطعا اینجا دیگه امر گفته نمیشه، صاحب چه باید نمیخواد بگه اینجا امر است. اگر یه پدری به فرزندش یه وقت میگوید برو من این کار رو بکن، این چقدر میشه؟ پدری به فرزندش میگه من از شما خواهش میکنم، حالا به خاطر
اینکه خواهش میکنم
این کارو بکن، همین دیگه، همین که میگه خواهش میکنم این کارو بکن، این دیگه امر نمیشه، این خواهشه دیگه، خواهش و تقاضا هست دیگه، چه قرینه ای از این بالاتر که بگه من از شما خواهش میکنم. اینجا مستخزنده جناه یعنی اون مولویت خودش رو اظهار نکنه، یه امر ساده ای بکنه، برو این کار رو انجام بده. و اما جهتش ماده ام دیگه، چرا؟
چون با هر لحظه کلمه ام رو بیاره
عرض می کنم دیگه. ببینید همین بحثی را که الان در اینجا داریم در رابطه عرض می کنم دیگه همین را، یعنی یه وقتی قرینه ای کنار همین لفظ ام هم اگر بگذاره که این بیاره این ام را پایین، باز دوباره همون میشه دیگه، یعنی همین حرف می شود. توجه فرمودید، بگه من به شما امر می کنم ولی خواهش می کنم، خب در این صورت توجه فرمودید، خب دیگه می خوام همین رو عرض بکنم، اگر مستخدم بیدانم، ما هم همین بخوام کلام شما را توضیح دهیم، اگر کنارش این لفظ را بیاره دیگه در این صورت توجه فرموده. بله عرض میکنم دیگه، مستخفزن به جناها دیگه اینطور نمیشه معنا کردی. خب بریم سراغ جهت ثالثه. جهت ثالثه در ما نحنفی عمده این هستا، این جهت ثالثه عمده بحثیست که در ما نحنفی هست. جهت ثالثه در رابطه با این است که آیا لفظ امر، همین ماده امر، امره و امر، ظهور در وجوب دارد یا ظهور در وجوب ندارد؟ توجه فرمودی؟ مثلا فرض بفرمایید اگر رسول خدا فرمود، مثلا به اصحابش فرمود که امرتکم، مثلا فرض بفرمایید به سواک، من شما را امر می کنم مثلا به مسواک زدن یا الی غیر ذلک، لفظ امر را به کار ببرد، آیا این لفظ امر بدون قرینه ظهور در وجوب دارد یا ظهور در وجوب بله ندارد؟ در ما نحن فی در اینجا دو قول هست. قول اول که قول کثیری از محققین است و منهم صاحب کفایه، این است که فرموده اند لفظ امر و واژه امر ظهور در وجوب دارد. این قول اول. قول دوم قول کسانی است گفتند لفظ امر مشترک معنوی است بین وجوب و استحباب، یعنی لفظ امر اصل طلب را میرساند، اما اینکه این طلب به نحو وجوبی هست یا به نحو ندبی از قرینه باید استفاده بشود. پس لفظ امر ظهور در وجوب ندارد. لفظ امر بفرمایید چی میشود؟ مشترک، بگید مشترک، یعنی مطلق طلب را میرساند، اصل طلب را میرساند، میرساند که مولا این امر براش مطلوب است، اما آیا به نحو وجوبی یا به نحو استحبابی نیاز به قرینه دارد؟ اینجا دو تا قول میشه. صاحب کفایه قول اول را میپذیرد. قول اول که چی باشد؟ ظهور در، بگید ظهور در وجوب دارد. برای اثبات کلام خودش صاحب کفایه دلیل ذکر میفرماید و چهار مؤید ذکر میفرماید. یه دلیل، چهار مؤید. اما دلیل میفرماید، دلیل ما بر این چه لفظ امر ظهور در وجود دارد همون تبادر است. از لفظ امر تبادر می کند وجوب و ظهور. بیارید اینو تو فارسی تا وجوب خوب ازش روشن بشود. وقتی رئیس اداره به معاون خودش میگوید به تو دستور میدهم که این کار را انجام، امر گفتیم یعنی دستور، دستور میدهم که این کار را، دستور ازش وجوب فهمیده میشه. وقتی میگه دستور، این دستور به معنای الزام است. توجه فرمودید کلمه امر در لغت عرب مرادف با همون دستور در فارسی می شود. پس متبادر از لفظ امر چی می شود؟ بگید چی می شود؟ وجوب می شود. این دلیل اصلی صاحب کفایه است. و اما مؤیدات چهارگانه از کتاب و سنت صاحب کفایه می فرماید. مؤید اول می فرماید آیه کریمه در قرآن، خدا می فرماید فلیحذر الذین یخالفون عن امره، باید بترسند کسانی که مخالفت با امر خدا میکنند. صاحب کفایه میفرماید این کلمه امر ظهور در وجود دارد. چرا؟ چون میفرماید باید بترسند. اگر امر وجوب نباشد، مطلق طلب باشد، دیگه ترس ندارد. ترس مال امر وجوبیه. امر وجوبیه که آدم را میترساند، این مخالفتش چوب دارد. و الا مطلق طلب که چوبی ندارد، من از چی بترسم؟ طلب استحبابی را ترکش کردم به فرد و ترزی ندارد. پس این کلمه حذر، یعنی بر حذر بودن، واهمه داشتن و ترس داشتن، فلیحذر الذین یخالفون عن امره، بترسند اون کسانی که امر خدا را، اون کلمه امر، این پس ظهور در وجود دارد چون ترس ازش آمده. این یک. دو، مؤید دوم فرمایش نبویست. رسول خدا فرمود لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواک، اگر نبود که موجب مشقت بر امت من بشود، اینها را امر به مسواک میکردم. خب کلمه امر در اینجا وجوب ازش فهمیده میشود، چون وجوب است که مشقت دارد و الا استحباب که مشقتی ندارد. لولا ان اشق على امتي، اگر نبود که سخت بگیرم بر امت خودم، اینها را امر بر مساوی، یعنی امر مساوی با مشقت میشن. خب سوال این است که کدام امر مساوی با مشقت است؟ استحباب یا وجوب؟ وجوب مساوی با مشقت است. و الا استحباب چه مشقتی داره؟ خب آدم انجام نمیدهد دیگه، حالا مستعبی را انجام نمیدهد و این سبب مشقت هم نمیشود. این هم دلیل چندم شد، دلیل دوم. و اما دلیل سومی که در ما نحنفی هست، در جریان خانمی هست به نام بریره. این جریان را یه توضیح کوچکی باید، این بریره یک خانمی بوده است که کنیز بوده است، شوهری داشت این بریره، شوهر او هم عبد بود، شوهرش یعنی مولای این بریره این کنیز را به یک شوهری داده بود که اون شوهرش چی بود؟ عبد بود. اتفاقا جریانی اتفاق افتاد که این بریره آزاد شد. خب میدانی در فقه گفته به مجرد این که کنیز آزاد بشود اگر شوهرش عبد باشه، اختیار ادامه ازدواج دیگه دست او هست، چون از الان حر شده. از الان که حر شد دیگه اختیار ازدواج، یعنی اگر بخواهد میگه خب من این ازدواج قبلی را تثبیتش میکنم، اگر نخواهد میگه نه من دیگه از این به بعد نمیخوام، من حرم، نمیخوام شوهرم عبد بشود. اتفاقا این بریره وقتی که آزاد شد گفت من نمیخوام این شوهرم باشه. این شوهر هم به شدت او را دوست داشت، خیلی شدید، از اون مردهای بعضی از مردها خیلی به خانومشون علاقه مند، یعنی بیش از حد. بالاخره هر مردی یه علاقه‌ای دارد، ولی بعضیا بیش از، یعنی در سرحد عشق و علاقه اونجوری میشود. به مجرد اینکه این مرد این عبد شنید که خانومش میگه نه من دیگه این را نمیخواهم، اشکش سرازیش بی اختیار همینطور اشک میریخت. رسول خدا این صحنه را دیدن خیلی دلشون سوخت، به بریره فرمود یا بریره بمان بر ازدواجت، ببین این مرد شوهرت چجوری گریه میکنه. بریره به رسول خدا عرض کرد اتأمرنی یا رسول الله، آیا به من امر میکنی؟ امر میکنید که من برگردم؟ خب اون یه بحث دیگریست. اگر شما به من امر میکنید، من ولو او را دوست نداشته باشم ولی در هر حال امر شما هست و اطاعت میکنم. رسول خدا فرمود لا، انما انا شافع، من شفاعت میکنم. اتأمرنی، عبارت رو دقت کنید، اتأمرنی، رسول خدا فرمود لا، انما انا شافع یا انا شافع. خب این که رسول خدا فرمود لا انا شافع، معلوم می شود که هم به معنای چی بوده؟ وجوب بوده، یعنی اون وجوب را فهمیده، یعنی اگر شما بر من لازم می دهانید خب من دیگه می رفت هر جوری هست و هر بلایی هست با این زندگی می کنم. رسول خدا فرمود لا انا شافع، من شافع هستم. پس معلوم می شود از هم چی فهمیده می شود؟ ظهور فهمیده می شود. اگر بگیم امر از وجوب، اگر از امر وجوب فهمیده نشود، استحباب مثلا فهمیده بشه، خب همون شفاعت هم به معنای استحباب میشود دیگه. رسول خدا میگه نه من شافع هستم، پس معلوم شه از امر چی استفاده میشود؟ وجوب استفاده میشود. اینم سوم. و اما چهارم، چهارم فرموده است که صاحب کفایه میفرماید این آیه کریمه که خداوند به شیطان فرمود، معیده چهارم، خدا به شیطان فرمود ما منعک ان تسجد اذ امرتک، چه چیزی مانع شد تو را که سجده کنی اون موقعی که من به تو امر کردم. فرموده است این ما منعک، این استفهام توبیخیه، توبیخ بر امر اونجایی صحیح است که امر وجوبی باشه و الا امر استحبابی که توبیخی نداره. ما منعک، خدا توبیخ کرد شیطان را، چه چیزی مانع شد ان تسجد اذ امرتک، وقتی به تو دستور دادم سجده نکنی؟ بله ان تسجده داریم الله دو تا، حالا اینا چون دو تا میدانید دو تا آیه داریم دیگه، ما منعک ان تسجده یا ان لا تسجده، اینطور من تو ذهنم هست که دو تا آیه است. حالا اینجا الان چی داره؟ ان لا تسجده، این همون آیه ایست که ان لا تسجده، ما منعک ان لا تسجده، بله این آیه اینجا این است، ما منعک ان لا تسجده اذ امرتو. خب در اینجا که استفهام، استفهام توبیخیه، میدانید توبیخ وقتی روا هست که مخالفت با امر وجوبی، و الا استهمام که توبیخی نداره. پس اون دلیل و این هم یه نکته ای را بگوییم و این تطبیقش را انجام بدیم. و اون نکته این است که چرا این چهار تا به این خوبی صاحب کفایه اینها را معید گرفت؟ معید میدانید دلیل نیست دیگه، یعنی مناقشه میشود در اینها که خب این چهار دلیل به این وضوح و به این خوبی چرا صاحب کفا اینا رو به عنوان معید بیان فرموده؟ گفتن در محشین فرمودن و خوب هم فرمودن. فرمودن دلیلش این است که به خاطر اینکه این آیات نهایتاً دلالت می کند که در این موارد لفظ عام در وجوب استعمال شده است، اما استعمال دلیل بر معنای حقیقی نمیشه. نهایتاً این آیات دلالتش هم خیلی خوبه، یعنی هیچ مشکلی نیست، ولی مگر چی دلالت می کند؟ دلالت می کند که در این چهار مورد خداوند لفظ عام را در وجوب استعمال کرده، ولی استعمال دلیل بر حقیقت نمیشود که، لذا این را به عنوان معید ذکر فرموده است، به عنوان دلیل ذکر نفرموده. این قول اول اینجا تماما، قول دوم هم که اونجا ادله سه تا دلیل قول دوم دارن، این میماند برای جلسه بعد، اینو تفریقش کنیم وقت گذشته. الجهت الثالثه لا یبعد کون لفظ الامر حقیقتا بالوجود، بعید نیست. حالا اینجا کلمه لا یبعد هم این جمله را بگوییم، در لا یبعد در کتب توضیح المسائل برای سارای فقی میگن آقا لا یبعد آیا فتوا هست یا فتوانی؟ از یه عالمی استفتا کردن که آقا لا یبعد فتواست یا این که لا یبعد دلالت بر احتیاط میکنه، چون میگه لا یبعد یعنی بعید دید. ها یا این فتوا حساب میشود یا بگید یا احتیاطش رو سوال کرد. فرموده بود که لا یبعد ان یکون فتوا، دوباره در لا یبعد زمان لا یبعد ان یکون فتوا، توجه بعید نیست که این فتوا باشد، ولی بزرگان میگن لا یبعد فتوا محسوب میشود. اگر بگوید لا یبعد این احتیاط نیست، این فتوا حساب میشود. لا یبعد کون و لفظ الامر حقیقتا فی الوجوب، چرا یه دلیل دارد؟ لانسباقه یعنی انسباق وجوب، انه یعنی از لفظ امر، عند اطلاقه موقعی که اطلاق میشود لفظ ام، عند اطلاقه توجه فرمودید. و یعید، حالا چهار تا معید، و یعید یعنی یعید این تبادر را، قوله تعالی فلیحذر الذین یخالفون عن امره، اینا دیگه توضیح دادیم دیگه، دوباره توضیح نمیدیم. و قوله یعنی یعیده، قوله صلی الله علیه و آله لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، معید سوم. و قوله صلی الله علیه لبریره، بریره اون خانومی است که زوجش حر بود و خودش آزاد شد. بعد قوله، بعد قولهی، قولها دارید یا قولهی دارید؟ قولها، بله. بعد قولها یعنی بعد از قول بریره، که بریره گفت چی؟ اتعمرونی یا رسول الله، آیا به من عمد می فرمایید؟ رسول خدا فرمود لا، بله انما انا شافع، من فقط شفاعت می کنم. الا غیر دالک و صحتو، این صحتو عطف به هم قولو یعنی یعیدهو، تأیید می کند این تبادر را. صحت الاحتجاج علی العبد، صحیح از احتجاج بر عبد. و مؤاخذته، و مؤاخذه اون عبد به مجرد مخالفت امره یعنی امر مولا. و توبیخه، و صحیح است توبیخ اون عبد علی مجرد مخالفته، بر مجرد مخالفته یعنی مخالفت اون امر، کما فی قوله تعالی ما منعک الا تسجد اذ امرتو، خدا داره توبیخ میکند. توبیخ همیشه بر امره، بگی توبیخ بر امره وجوبی است، لا مطلق الامر، بر مطلق امر توبیخ اینی، توبیخ بر امر وجوبی می شود. اینجا قول اول تمام شد، بعد قول ثانی و الحمدلله رب العالمین.
نه به ماده، بس اینو که صاحب کفایه داره میفرماد اصلا مطلق طلب عالی رو
میگن اشکال به همینه دستور. لذا اگر بگه نه، لذا اگر بگه دستور که حرفی نیست، که اگه بگه امر که حرفی نیست،
به همونجا
صاحب کفایه داره میفرماد اصلا مطلق طلب عالی رو ما میگیم امر،
ببین اون یه بس مطلق طلبش رو میگیم
امر، داره ماده امر رو معنا میکنیم
حرفی نیست، دلالت بر امر میتونیم بر همچی طلبی اطلاق بشه نشه. اگه امر بگه که سرش نظام نیست که، خودش بگه امر کردم که نظام نیست. صاحب کفایی داره میفرماد اصلا مطلق طلب عالی رو ما میگیم اه.
کجا گفتن؟
مطلق طلب. نه تو هم میگیم.